نبود، نمیدانم که حالا حال ما چه بود. در زندانها به سر می بردیم یا در تبعیدها. این همت بزرگ شما جوانان بود و این اراده قاطع ملت ما بود که با توجه به خدای بزرگ این نهضت را پیش بردید و ما را در بین دنیا روسفید کردید و اسلام را بلند کردید. شما به اسلام حق پیدا کردید، چنانچه اسلام به همه حق دارد. اسلام حق هدایت دارد بر همه. ما خدمتگزار هستیم و شما که خدمت به اسلام کردید، اسلام برای شما حق قائل است. لکن باید توجه داشته باشید که باز پیروزی به آخر نرسیده است. ما مراحلی داریم که باید اون مراحل را طی کنیم و او با همت شما جوانان است. شما جوانان اقشار ملت هستید که باید این نهضت را همراهی کنید تا به آخر. اونهایی که در بین ما میخواهند تفرقه بیندازند به غلط رفتند. بین اقشار ملت تفرقه نخواهد افتاد. بدخواهان میخواهند با این تفرقه نتایج سو بگیرند و شما را به عقب برانند و نهضت را نگذارند به نتیجه برسد. باید این توطئه را خونسا کنید. باید این اشخاصی را که توطئه اگر هستند به جای خودشون بنشانید. من از خدای تبارک و تعالی این وحدت ملت را خواهانم و با وحدت ملت و توجه به اسلام و دین اسلام ما همه به پیش باید برویم و جمهوری اسلامی را در خارج پیاده کنیم و وجود عینی بدیم. خداوند به همه شما سعادت و سلامت عنایت کند. سر تا سر ایران به ما حق دارند، به اسلام حق دارند. تمام اشخاص، تمام نواحی به حمد الله وحدتی که در اسلام در ایران پیدا شد در طول تاریخ چنین وحدتی نبوده است. شما همه با وحدت خودتون، با این رفراندومی که کردید که در طول تاریخ نظیر نداشت، روی ایران را سفید کردید و روی اسلام را. خداوند به همه شما عنایات خودش را افاضه بفرماید و همه شما در سعادت و سلامت به سر ببرید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وقتتان بخیر. اون یکی از مشهد مقدس و با نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما همراه نجمند هستیم. انشالله که خسته نشده باشین و در ادامه هم با نشرات رادیو دری همراه باشین.
سراغ از لوله برپر بگیریم چنین گوی غریبه نفته داره سخنها در دهان نگفته داره زهر چشمش هزارون چشم جوشه زهر چشمش هزارون چشم جوشه که در دل صد شیده گفته داره که در دل صد شیده خفته داره
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به بخش خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. طالبان در بیانیه مدعی تشکیل دولت امارت اسلامی در افغانستان شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، طالبان در بیانیه ادعا کرد که امارت اسلامی افغانستان جنبش نیست، بلکه دولت و یک حاکمیت است که بیشترین مناطق این کشور را تحت کنترل خود دارد. این در حالی است که یونس قانونی، عضو ارشد حزب جمعیت اسلامی افغانستان، اخیراً با سهم 75% طالبان در قدرت مخالفت کرده و گفته بود این گروه نباید انتظار سهم بیشتر از 40% در نظام آینده افغانستان را داشته باشد. پیش از این نیز اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ادغام طالبان در نظام کنونی را خواستار شده و سازمان ملل خواسته بود از احیای امارت اسلامی این گروه جلوگیری شود. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در اظهارات فریبکارانه مدعی شد که ترامپ برای آتش بس و صلح در این کشور تلاش میکند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، زلمه خلیلزاد که احتمالاً در دولت بایدن دیگر در این زمینه نقشی نخواهد داشت و در آستانه پایان دوران ریاست جمهوری ترامپ به سر میبرد، از توافق تیم‌های مذاکره کننده افغانستان و طالبان برای از سرگیری گفتگوهای صلح در قطر استقبال کرد. این دیپلمات افغان تبار و آمریکایی در حالی از تلاش برای برقراری صلح و آتش بس در افغانستان سخن میگوید که آمریکا از زمان حضور نظامی شکست خورده در آن کشور نه تنها باعث افزایش ناامنی، کشتار و گسترش تروریسم شد، بلکه روز به روز ناامنی و جنگ در افغانستان افزایش می یابد. از سوی دیگر برخی از کارشناسان مسائل سیاسی منطقه بر این باورند که خلیلزاد دیگر نقشی در دولت بایدن نخواهد داشت، زیرا عضو حزب جمهوری خواه آمریکاست. سه نظامی افغانستان بر اثر انفجار موتر بمب‌گذاری شده در ولایت پکتیا کشته شدند. به گزارش شبکه خبری طلوع نیوز، عبدالرحمن منگل سخنگوی مقام ولایت پکتیا گفت در این انفجار که عصر دیروز در شهر گردیز مرکز این ولایت روی داد، 19 نفر دیگر نیز زخمی شدند. هرچند تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما طالبان و گروه تروریستی حقانی در ولایات خوست، پکتیا و پکتیکا در جنوب شرقی افغانستان مستقر هستند. شهروندان افغانستان از افزایش ناامنی و ایجاد پسته‌های تلاشی طالبان در شاهرای کابل ننگرهار ابراز نگرانی کردند. به گزارش طلوع نیوز، رانندگان و مسافران شاهرای کابل ننگرهار می‌گویند افراد طالبان در چند بخش این شاهرا مسافران و موترهای عبوری را به رگبار می‌بندند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان با تایید ناامنی اعلام کرد که طالبان در اطراف کابل حضور دارند و نیروهای امنیتی در تلاش هستند تا امنیت شاهراهای بزرگ کشور را تامین کنند. طارق آریان گفت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در این مسیر حضور دارند و به طالبان اجازه نمی دهیم امنیت را تهدید کنند. مجلس نمایندگان افغانستان از اشرف غنی رئیس جمهور خواست هر چه زودتر نامزدهای پیشنهادی برای 3 وزارتخانه و رئیس بانک مرکزی را معرفی کند. با گزارش طلوع نیوز، وزارتخانه های احیا و انکشاف دهات، معارف، اطلاعات و فرهنگ و سرپرست بانک مرکزی موفق نشدند از مجلس نمایندگان رأی اعتماد بگیرند. عباس ابراهیم زاده معاون دوم مجلس نمایندگان افغانستان گفت که قانون افغانستان اجازه نمی‌دهد که وزارتخانه ها سرپرست داشته باشد. مجلس افغانستان تاکنون به 20 نفر از اعضای کابینه اشرف غنی رأی اعتماد داد و 4 نامزد نتوانستند اعتماد مجلس را جلب کنند. همچنین سرنوشت نامزد وزیر امور زنان به علت جنجالی شدن هنگام رأی‌گیری به روزهای آینده موکول شد. بانک توسعه آسیا برای مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان 100 میلیون دلار دیگر کمک می‌کند. به گزارش شبکه خبری طلوع نیوز، بانک توسعه آسیا 7 ماه پیش نیز 40 میلیون دلار برای مبارزه با ویروس کرونا به افغانستان کمک کرده بود. این بانک در بیانیه اعلام کرد که این کمک‌ها در مبارزه با ویروس کرونا و کاهش تأثیر منفی آن بر زندگی مردم و اقتصاد افغانستان نقش مهمی دارد. بر اساس آخرین آمار وزارت صحت عامه افغانستان، شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 به 47300 تن و فوتی ها نیز در این کشور به 1850 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مقامات مسئول دولت دوست و برادر افغانستان را به دقت بیشتر در نشر اخبار و عدم تعجیل در صدور بیانیه‌های رسمی دعوت کرد. با گزارش ایرنا، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به دنبال اطلاعیه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که تصاویر منتشر شده در فضای مجازی در خصوص اهانت به برادران افغانستانی از اساس نادرست بوده تاکید کرد اتفاق مورد نظر در ایران رخ نداده است. خطیب‌زاده با ابراز تأسف از وقوع چنین حادثه‌ای در هر کجای جهان مقامات مسئول دولت دوست و برادر افغانستان را با دقت بیشتر در نشر اخبار و عدم تعجیل در صدور بیانیه‌های رسمی دعوت کرد. سعید خطیب‌زاده گفت زمانی که قرار است در روزهای آینده خط آهن خواف هرات به عنوان نماد یکی از بزرگترین همکاری‌های فیمابین از سوی رؤسای جمهور محترم ایران و افغانستان افتتاح شود، مراقبت از اقدامات مشکوک بدخواهان روابط تهران کابل ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی که در آن تعدادی به دست چند نفر مورد لکتوکوب قرار می‌گیرند و منتسب به برادران افغانستانی شده است، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه اعلام کرد بررسی‌های فنی حاکی از آن است که فیلم منتشر در فضای مجازی در کشور ایران اتفاق نیفتاده و نیروی انتظامی قویاً این موضوع را که در ایران اسلامی چنین رفتاری با برادران مسلمان افغانستانی رخ داده باشد تکذیب می‌کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ضرورت همکاری و همفکری تهران و انقره در خصوص مسائل بین المللی گفت ایران و ترکیه می توانند با مشورت و همکاری اختلافات جهان اسلام را کاهش دهند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اظهار کرد که برای جلوگیری از رخنه دشمنان اسلام ترمیم شکافی که در دنیای اسلام وجود دارد یک نیاز فوری است. روحانی با اشاره بر روند همکاری های ایران و ترکیه در زمینه های مختلف بر اجرایی و عملیاتی شدن توافقات ششمین نشست شورای عالی همکاری های راهبردی و کمیسیون های مشترک اقتصادی دو کشور تاکید کرد. رئیس جمهوری ایران همچنین ترور محسن فخری زاده دانشمند ایرانی توسط صهیونیست ها را یک جنایت بزرگ و غیر انسانی دانست و گفت کاملا مشخص است که این ترور توسط چه کسانی صورت گرفته و انتقام خون این شهید از عاملان آن در زمان مناسب حق دولت ایران است. روحانی در ادامه با اشاره به اظهارات رئیس جمهور منتخب آمریکا در مورد بازگشت این کشور به توافق برجام تصریح کرد اگر طرف‌های مقابل به تعهدات خود در برجام عمل کنند، ایران هم به تعهداتش عمل خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران همچنین با یادآوری بحران قره‌باغ بین دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر ضرورت جلوگیری از نفوذ تروریست‌ها در منطقه و مشکلات ناشی از آن تاکید کرد. رئیس جمهوری ترکیه نیز با تسلیت شهادت محسن فخری‌زاده به دولت و ملت ایران این اقدام تروریستی را محکوم کرد و گفت بی تردید این حمله تروریستی صلح و آرامش منطقه را هدف قرار داده است. اردوغان همچنین با اشاره به شرایط جدید بین المللی و آغاز دوره جدید در دولت آمریکا ابراز امیدواری کرد که در این دوره ذهنیت مبتنی بر تهدید و تحریم جای خود را به گفتگو و همکاری و تعامل با کشورها بدهد. رئیس جمهوری ترکیه در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه و تعمیق بیش از پیش روابط انقره و تهران بر پیگیری نحوه اجرا و عملیاتی شدن سریع مصوبات و توافقات شورای عالی همکاری های راهبردی ایران و ترکیه تاکید کرد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
و ساعت 11:10 به وقت افغانستان رسیدیم. دعوت میکنم با برنامه ایران سرزمین فرصت ها همراهی بفرمایید.
ایران سرزمین فرصت ها.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام بر شما با برنامه این هفته ایران سرزمین فرصت ها و با موضوع نقش محوری ایران در امنیت خلیج فارس در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز، در قسمت قبلی برنامه درباره نقش و جایگاه ایران در ایجاد امنیت برای تنگه هرمز با شما صحبت کردیم. در این برنامه رویکرد آمریکا، روسیه و اروپا درباره امنیت تنگه هرمز را بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید. رویکرد کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس درباره امنیت تنگه هرمز در ارتباط تنگاتنگ با سیاست‌های مداخله گرانه و حضور نظامی آمریکا قرار دارد. این رویکرد در وهله اول بیش از آن که موجبات امنیت این منطقه را فراهم کند، به ناامنی دامن می‌زند و در بهترین حالت نیز امنیت وابسته به بیرون توصیف می‌شود. در بررسی رویکرد آمریکا درباره امنیت تنگه هرمز باید گفت که آمریکا از سال 1971 میلادی با خروج انگلیس از منطقه شرق کانال سوئز، نظام امنیتی منطقه خلیج فارس را با تکیه بر رژیم شاه با عنوان ژاندارم منطقه شکل داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آمریکا تلاش نمود تا با ایجاد شورای همکاری خلیج فارس یک نظام امنیتی عربی و ضد ایرانی در خلیج فارس روی کار آورد، که البته ناکارآمدی این ساختار نیز به سرعت در دوران جنگ تحمیلی علیه ایران اثبات گردید. لذا آمریکا از نیمه دهه 1980 میلادی به بهانه حراست از جریان نفت و حفاظت از نفتکش‌ها به شکل نظامی وارد خلیج فارس شد و با استقرار پایگاه‌های نظامی در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و راه‌اندازی جنگ اول خلیج فارس، حضور نظامی تنش‌زایانه خود را در پوشش عامل امنیت ساز تثبیت نمود. پس از جنگ اول خلیج فارس تا کنون، آمریکا در خلیج فارس در چهره یک مداخله‌گر تمام عیار ظاهر شده و علیه کشورهای مستقل منطقه و ویژه ایران از سیاست ارعاب، تهدید و حمله نظامی استفاده می کند. تا قبل از سرنگونی رژیم صدام حسین در عراق، نظام امنیتی آمریکا در منطقه با تکیه بر رویکرد مهار دو جانبه استوار بود. اما پس از اشغال نظامی عراق توسط آمریکا و سقوط رژیم بعثی، رویکرد آمریکا عمدتاً بر ایران حراسی تکیه داشته است. علی‌رغم نقش غیر قابل انکار ایران در امنیت خلیج فارس، در سایه رویکرد ایران هراسی آمریکا، توجیه لازم برای حفظ پایگاه‌های آمریکایی در کشورهای عربی ایجاد شده و تجارت تسلیحات و تجهیزات نظامی در منطقه رونق گرفته است. به طوری که رئیس جمهور آمریکا آشکارا با ادبیات توهین‌آمیز بر ناتوانی کشورهای عربی در تامین امنیت خود تاکید و از عربستان سعودی به گاو شیرده تعبیر می‌کند. آمریکا در شرایط کنونی سعی در حفظ حضور پررنگ خود در منطقه تنگه هرمز دارد. این مسئله چند دلیل اساسی دارد. دلیل نخست کنترل منابع انرژی و نیز واردات نفت از این منطقه است. دلیل دوم آمریکا از حضور پررنگ در این منطقه کنترل رقبای همچون چین است. آمریکا یا هر کشور دیگری می تواند از کنترل مسیرهای ترانزیت نفت مانند تنگه هرمز برای کاهش رشد اقتصادی چین یا دیگر کشورهای وابسته به نفت این منطقه استفاده کند. چین به عنوان بزرگترین مصرف کننده انرژی همواره نگران کنترل تنگه هرمز و سایر مسیرهای ترانزیت انرژی توسط آمریکا بوده و به همین خاطر خواهان پایان مداخلات نظامی آمریکا در منطقه و فراهم آمدن شرایط مناسب برای حضور اقتصادی و تجاری فعال پکن در منطقه است. سرمایه گذاری چین در عمان و جیبوتی در راستای تثبیت حضور فعال در منطقه و تأمین منافع سیاسی و اقتصادی آن کشور ارزیابی می شود. دلیل سوم مقابله با نفوذ فزاینده ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای در پوشش سیاست ایران هراسی است. آمریکا با تداوم حضور خود در منطقه و ایجاد روابط با دولت‌های همسایه ایران در شمال، جنوب، شرق و غرب در صدد ایجاد فضای روبنگیز و تنش‌زا در روابط این کشورها با ایران است. برت مک‌گورک از مقامات ارشد امنیت ملی آمریکا در زمان ریاست جمهوری جورج بوش، باراک اوباما و همچنین دونالد ترامپ و از اساتید معروف دانشگاه استنفورد و عضو اندیشکده کارنگی معتقد است سیاست خارجی ترامپ در قبال ایران فاقد اهداف سازگار، یک پارچگی درونی و سنجش کافی پیش از تصمیم سازی های مهم است. چرا که در راهبرد امنیت ملی ترامپ رقابت بزرگ با روسیه و چین و مقابله با قدرت فزاینده این دو کشور مورد تاکید قرار گرفته بود و شرق آسیا منطقه‌ای بود که در اولویت حضور نظامی و مشارکت‌های آمریکا قرار داشت. اما برغم این چرخش راهبردی، ترامپ اهداف آمریکا در غرب آسیا را گسترش داد و بیشتر از همه بر ایران متمرکز شد. سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه ایران نه تنها در تحقق اهداف اعلام شده شکست خورده، بلکه با ترور سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران باعث شده است تا تناقضات سیاست آمریکا به اوج برسد. به دنبال این اقدام بسیاری از دستاوردهای آمریکا در خلیج فارس به مخاطره افتاده است. سیاست خارجی روسیه در ارتباط با تنگه هرمز تحت تأثیر متغیرهای ماننده تقابل یا تعامل با آمریکا، همکاری‌ها و منافع مسکو در ارتباط با کشورهای عربی و نیز مناسبات راهبردی روسیه در ارتباط با تهران قرار دارد. در ارتباط با رویکرد روسیه به کشورهای عربی میتوان گفت از طرف مسکو از سال 2011 میلادی با استفاده از راهبرد عدم مداخله مستقیم آمریکا در بحرانهای منطقه‌ای جای پایی برای خود در غرب آسیا و حتی در بین متحدین سنتی آمریکا در جهان عرب فراهم کرده است و از طرف دیگر رویکرد اعراب منطقه نیز در چند سال اخیر از رقابت با روسیه فاصله گرفته و به همکاری تمایل پیدا کرده است. پوتین به ویژه از زمان سفر به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده در سال 2007 میلادی با دنبال همکاری با اعراب خلیج فارس است. در این راستا روسیه در جون سال 2018 میلادی با امارات متحده توافقنامه همکاری استراتژیک امضا کرد. این علاقه به ایجاد پیوندهای رسمی و غیر رسمی تا حدی ناشی از آن است که برای نجات اقتصاد لرزان روسیه، مسکو نیازمند سرمایه گذاری این کشور هاست. اینجا ایران است. ایران.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده،
توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم.
ایران قلب من تو دستم واسه توست،
ایران جان من خلیج فرس توست.
اینجا ایران است، سرزمین فرصت ها.
ما به حمد الله دارای قدرتیم و به توفیق الهی قوی تر هم خواهیم شد.
نکته قابل توجه دیگر در خصوص رفتار روسیه در خلیج فارس، رویکرد موازنه محور مسکو در قبال روابط کشورهای این منطقه با ایران است. بر این اساس رئیس جمهور روسیه نسبت به عواقب اقدامهای تنش‌زایانه و نظامی آمریکا برای منطقه، به ویژه پس از هدف قرار گرفتن پهپاد متجاوز آمریکا در آبهای داخلی ایران، هشدار داد که اقدام نظامی آمریکا علیه ایران برای منطقه فاجعه بار خواهد بود. معاون وزیر خارجه روسیه نیز و دنبال اعلام خبر انهدام یک فروند پهپاد جاسوسی آمریکا بعد از تجاوز به حریم سرزمینی ایران، با اشاره به احتمال افزایش تنش در منطقه و واشنگتن هشدار داد که با پیامدهای جنگ فکر کنند و تاکید کرد آمریکا عمدن تنش‌ها در خلیج فارس را تشدید می‌کند و سعی دارد اوضاع این منطقه را تا حد ممکن پیچیده‌تر کند. ما هیچ تردیدی نداریم که رهبری سیاسی و نظامی آمریکا این اقدامات را متوقف نمی‌کند و هدفش پیچیده کردن حداکثری اوضاع و از همه مهمتر افزایش فشار بر ایران است. تحولات بعدی منطقه، به ویژه اقدام تروریستی رژیم آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد حاج قاسم سلیمانی توسط آمریکا در خاک عراق و متعاقب آن حمله مشروع موشکی ایران به پایگاه نظامی آمریکا در عراق، درستی این پیشبینی را نشان داده است. به طور کلی به نظر می رسد سیاست روسیه در ارتباط با امنیت تنگه هرمز، منافع محور و مبتنی بر پرهیز از گرایش کامل به یک طرف خاص است. وزارت خارجه روسیه روز 23 جولای سال 2019 میلادی طرح امنیت گروهی در خلیج فارس را مطرح کرد. این طرح پیشنهاد می کند کنفرانسی بین المللی درباره امنیت و همکاری در خلیج فارس برگزار شود که به تشکیل یک سازمان امنیت و همکاری در منطقه بیانجامد. مسکو همچنین خواستار آن شد که استفاده دائم از نیروهای فرامنطقه‌ای محدود شود و نیز خطوط قرمزی میان نیروهای نظامی مختلف در منطقه تعریف شود. علی‌رغم این، مسکو به خوبی از ماهیت رویکرد تنش‌زایانه آمریکا در خلیج فارس و تبعات منفی آن بر مسکو آگاه است. به همین دلیل نیروهای دریایی روسیه، چین و ایران در دسامبر سال 2019 میلادی با برگزاری رزمایش مشترکی با نام کمربند امنیت دریایی در آبهای ساحلی چابهار، دریای عمان و شمال اقیانوس هند پیام روشنی به آمریکا دادند. انگلیس و فرانسه نیز همانند آمریکا دارای حضور مستقیم در منطقه خلیج فارس و دارای پایگاه در کشورهای عربی اطراف تنگه هرمز می باشند. این کشورها همچنین از خریداران اصلی نفت و گاز کشورهای عربی منطقه هستند. کشورهای اروپایی هر کدام از دریچه منافع و وابستگی خود به امنیت تنگه هرمز می نگرند. در میان کشورهای اروپایی، انگلیس و فرانسه قدرت و توان تأثیرگذاری بیشتری نسبت به سایر دولت‌های اروپایی در منطقه دارند. فرانسه دارای یک پایگاه نظامی دائمی با عنوان الزفره در ابوظبی است که حدود 400 تا 500 پرسنل ارتش، نیروهای دریایی و هوایی فرانسه در آن مستقر هستند. این پایگاه در فاصله کمتر از 250 کیلومتری سواحل جنوبی ایران قرار دارد. فرانسه در سال 2007 میلادی برای حمایت و کمک به حراست از مرزهای آبی، هوایی و زمینی عربستان سعودی و امارات متحده قراردادی به ارزش 12 میلیارد دلار را با این دو کشور امضا کرد. پاریس در سال 2006 میلادی برای تقویت مناسبات دو جانبه نظامی خود با کویت نیز توافقنامه نظامی به امضا رساند که طی آن موظف به تأمین امنیت و تجهیزات نظامی برای کویت شد. علاوه بر این، کشورهای عربی منطقه تنگه هرمز نیز از خریداران عمده تسلیحات فرانسوی هستند. انگلیس دارای سابقه طولانی حضور استعماری در منطقه خلیج فارس است. سابقه حضور استعماری انگلیس در تنگه هرمز به اوایل قرن 19 میلادی باز می‌گردد. انگلستان در راه سلطه کامل بر منطقه در سالهای آخر قرن 19 و اوایل قرن 20 میلادی ضمن حضور نظامی از سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن استفاده می‌کرد و با تشدید اختلافات مرزی بین شیخ نشین‌ها باعث تضعیف هرچی بیشتر آنها می‌شد و اوضاع منطقه را متشنج می‌کرد. انگلستان توانست با استفاده از فرصت فروپاشی امپراتوری عثمانی شیخ نشین‌های قطر، دبی، شارجه، ابوظبی، مسقط و عمان را به زیر سلطه خود درآورد و بحرین را در دوران رژیم شاهنشاهی گذشته از قلمرو ایران جدا کند. امروز نیز انگلیس مخالف برقراری هر گونه سیستم امنیتی منطقه گرا در خلیج فارس است و همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای را خلاف اهداف زیادخواهانه استعماری خود می‌داند. دوستان و شنوندگان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته ایران سرزمین فرصت‌ها. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک و شانه های پامی
با رادیو دری.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس رنج حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم به فرست، زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
همه آفریده است بالا و پست، تویی آفریننده هرچه هست. به نام خدای بخشنده و مهربان. یاران همراه، بندگان خوب خدا، سلام. به قرار بندگی امروز خوش آمدین. ما از مشهد مقدس و نشرات رادیو دری در خدمت شما هستیم. ای معبود من، اقرارم نزد تو به زشتی اعمالی که مرتکب شدم آیا برایم سودی خواهد داشت؟ و اعترافم به محضر حضرتت و بدی کرداری که از من صادر شده آیا مرا از عذاب تو نجات خواهد داد؟ پاک و منزهی، از تو ناامید نمی شوم، با حالان که در توبه و محضرت را برویم گشوده ای. بلکه سخن می گویم، سخن بنده خار، بنده ستم کننده و خیش، بنده که حرمت پروردگارش را سبک شمرده، بندهی که گناهانش بزرگ شده و روی هم انباشته شده و روزگارش از او روی گردان شده و با او پشت کرده، تا جایی که چون نظر می کند می بیند زمان عمل سپری شده و نهایت عمر به پایان رسیده. پس با دلی پاک و پاکیزه در پیشگاهت می ایستد، سپس با ناله سوزناک و آهسته تو را می خواند. مهربان ترین مهربانان و ای رحیم ترین کسی که درخواست کنندگان رحمت به او توجه می کنند و و ای با محبت ترین کسی که آمرزش خواهان گرد او گردند و ای آن که گذشتش از انتقامش بیشتر و خوشنودیش از خشمش افزونتر است. امروز از آمادگی و تشابه با شما صحبت میکنیم. آمادگی برای بهترین اتفاق برای بشر و تشابه با گل سرسبد عالم هستی، گل نرگس. همه ما و همه جهان و بلکه تمام هستی منتظر ظهور منجی نیکی ها و نجات بخش زیبایی ها هستیم. آیا نباید در حد توان شبیه او باشیم؟ آیا نباید زمینه ظهورش فراهم کنیم؟ منتظر بودن از رفتار ما باید مشاهده شود. یکی از رفتارهایی که میتونه روابط ما را تیره و تار کنه و شیرینی همزیستی و زندگی را به زهر تبدیل کنه عیبجویی است. ای که ما مثل یک سیستم پیشرفته عیبیاب با دنبال ای باشیم که عیبهای دیگر را جستجو کنیم. عیبیابی و عیبجویی در مورد دیگران دو مشکل جدی دارند. اولی که ما را از عیبهای خود ما غافل می کنند. دومی که نحوه ارتباط ما را با دیگران تحت تأثیر قرار می دهد. راستی کسی که منتظر منجی هستی است می تانه عیبجو باشد؟ از کسی که منتظر گل سرسبد هستی است انتظار میره که او از نظر خلق و خوی تناسبی بین خودش و کسی که منتظر است به وجود بیاره. دیدین کسایی که با کسی عشق میورزن تمام سعیشان ایست که یک قسمی اخلاق و رفتار خودشان تغییر بتن که مورد رضایت و توجه محبوب باشن؟ عیبجویی یکی از رذایل اخلاقی است که قرآن با تعبیرهای مختلف از آن نهی کرده و عیبجو را مورد نکوهش قرار داده. عیبجویی نتیجه عداوت و حسد است، به این معنا که اگر کسی کینه و دشمنی دیگری را در دل داشته باشه با دنبال عیوب او میفته تا اونا را پیدا و رسوایش کنه. امام علی علیه السلام در رابطه با عیبجویی سخنان گوهرباری داره، از جمله این که فرمودند خوشا به حال آن کس که عیب خودش او را از پرداختن به عیبهای مردم باز داره. و امام صادق علیه السلام نیز جمله هشدار دهنده داره و می فرماید هر کس علیه یک مؤمن مطلبی نقل کند که بخواهد با آن او را بدنام کند و شخصیتش را از بین ببرد تا بدین سبب از چشم مردم بیفتد، خداوند عزوجل او را از ولایت خود به سوی ولایت شیطان اخراج کند. منتظر واقعی نه تنها از رذایل اخلاقی دوری میکنه بلکه تمام سعی خود را میکنه تا به صفات نیک مزین شود، صفاتی که هر کسی با دیدن و برخورد تمایل پیدا کنه که او هم جزء منتظران باشه. از قرار بندگی همراه شما هستیم از رادیو دری. در این لحظه از برنامه حجت الاسلام ادیب یزدی کارشناس برنامه با ما همراه هستند. حاج آقا سلام، چگونه عجله و شتاب در کار خیر زمین ساز ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا فدا خواهد شد؟ چه کار کنیم که این انتظار به صورت یک انتظار فعال و پویا همیشه در نهاد ما بمانه و اثرات تربیتیش چی هست؟
علیکم و علیکم سلام. سلام بر شما باد و سلام خدا بر شما خوبان. ظهر آدینه بسیار نورانی و مبارکتون بخیر و خصوصا در این آنات و لحظاتی که متعلق به حضرت صاحب غائب ارواحنا فدا هست، امیدوارم که همینطور که ما از حضرت یاد میکنیم، ای خدا، یعنی میشه اون بزرگوار هم از ما یادی بکنند، که قطعا همینه. یقین کنید وقتی از حضرت صاحب سخن میگوییم، قلب متیم و مبارک اون حضرت هم گرایشی به سمت دوستان و فدائیانشون خواهند داشت. عرشبت که ارتباط بین سرعت در کار خیر و حفظ روحیه انتظار در خصوص فرج اون بزرگوار به حدی است که مستحب است ما بعد از هر صلواتی اللهم صل علی محمد و آل محمد قطعا و عجل فرجهم هم بگیم، یعنی خدایا عجله کن در فرج محمد و آل محمد که در ذیل فرج حضرت بقیت الله خسبیده و در ذیل اون وجود داره. ببینید پس ما تو صلوات ها تعجیل در فرج رو هم مد نظر داریم. شما همین تعجیل در فرج و استدعا از پیشگاه پروردگار در جهت عجله کردن در تشریف فرمای حضرت رو بیارید کنار و سار او مغفرت هم من ربکم قرار بدید. عجله و سرعت البته حالا خیلی به هم دیگه نزدیک از حیث مفهوم عملی و از حیث بیرونی، لذا وقتی میاییم میگیم که خدایا در تشریف فرمای حجتت عجله کن، معناش این است که من میترسم وقتم بگذره و من به این فرج نرسم، من میترسم که بین من و حضرت بقیت الله فاصله بیفته و شیطان از این رخنه استفاده کنه، نفوذ بکنه، منو از یاد مولایم حضرت صاحب منحرف و منصرف کنه و من اگر یاد و خاطره و وجود مبارک امامم رو فراموش کنم، فراموشی امام زمان یعنی فراموشی همه حسنات و خیرات و برکات عالم، کسی که امام زمانش رو فراموش میکنه کم کم بعد از حضرت و دوری از حضرت و زبانم لال حتی ممکنه منجر به دشمنی با حضرت هم بشه. من برای اینکه تو این وادی زلال و زلالت و تو این دره خوفناک انحراف نیفتم، پس خدایا به من منت بگذار، عجله کن در ظهور ولیت تا این عشق و التهاب و شعله‌ای که در وجود من مشتعل است و به سمت آسمان وجود داره سرکشی میکنه، تا این خاموش نشده من محضر مولای معظمم رو درک کنم و بتونم مراتب تبعیت از امام معصوم علیه السلام رو در وجود خودم پیاده کنم و من تابع آن نفس نفیس و شخص شخیص باشم. در هر صورت ملاحظه می‌فرمایید که بین و عجل فرجهم و کلمه ساره اون که توی این ایام مدربارش مفصل در ذیل آیات قرآنی بحث می‌کردیم، یک ارتباط مستقیم و بسیار جانانه و جدی وجود داره. من در یک بیانی یادم میاد که حضرت مستطاب علامه امینی صاحب کتاب بسیار شریف القدیر که از بزرگترین علمای روزگار ما بودن، علامه امینی فرموده بودن که مردم هر کس بعد از صلواتش و عجل فرجهم بگوید در ثواب تألیف کتاب القدیر با من شریک خواهد بود. لذا امیدوارم که شنوندگان عزیز هم هرگاه صلوات میفرستن و عجل فرجهم فراموششون نشه.
زمان کوتاه باقی مانده تا هنگام اذان ظهر به افق شهر کابل معطر به عطر خوش قرآن می کنیم. قاری اجمن محمد حسین سبزلی آیات 1 تا 10 از سوره مبارکه انفال را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لك يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى طائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ توحیدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری. مؤذن زنده یاد استاد محمد غفاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا و ضاقت الارض و منعت السما و انت المستعان و الیک المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هبى أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغام 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
همه چیز از سلام آغاز می شود و سلام نام دیگر سخن گفتن است وقتی دلتنگ آمدن پدری مهربان هستی و انتظار می کشی.
بدون که آقا از یاد ما غافل نیست و هر روز به اون حضرت استغاثه کن که خودتو ایمان تو ایمان آخ 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 ایمان اینو بسپر به آقا که از شر شیطان و شیطان‌های جنی و انسی نگهت داره. هر صبح شام وقت بی وقت لحظه به لحظه المستغاثه بک یا صاحب الزمان رو بگیم و به حضرت پناه ببریم تا بتونیم از شر این دشمن قوی در پناه خدا باشیم. و الا هر که هستی بدون از هر راهی که شده گمراهت میکنه.
دمی کن بگذرد بی یاد رویش از آن دم بی شمار است در الله. دم به دم دم از ولای مرتضا باید زدن، دست اندر دامن آل عبا باید زدن، دم به دم باید از ولی عصر گفت.